أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه گذشته بحث ما درباره استفاده نادرست و استناد اشتباه به آیات و روایات و اینها بود که یه روش‌های عجیب و غریبی رو خلق می‌کرد و چون به ظاهر مخاطب می‌دیدین یه استناد روایی یا قرآنی داره دیگه می‌پذیرفت دیگه. امروز می‌خوایم درباره یه چیزی به نام اصالت سلیقه حرف بزنه. یه دنیاییه نقش سلائق و حرفهای کاملا ذوقی و شخصی در تجویز نسخه های تربیتی به خاطر ناآشنایی با مبانی و اصول تربیت دینی، از اون مباحثیه که اگر بخوایم واردش بشیم و متوقف بشیم اصلا تمامی نداره. دوستان دیروز به بنده میگفتن که یه مقداری سریعتر بحثا رو جمع کنید بریم جلو. اینو داشته باشید، من اگر بعضی از متنها رو از رو میخونم و روش متوقف میشم، میخوام بدونید و یقین کنید که این حرف های گذری نبوده. یعنی گاهی اوقات یه کسی تو خطابش یه جمله میگه، بعد شما میخواید نقد کنید منو، میگید آقا این مقام خطابه است، زیاد گیر ندید بهش. میخوام بگم نه تنها خطابه نیست و واقعا از نگاه او یک روش کاملا منطقیه، با خطابه، با قدرت خطابه داره مخاطب رو وادار میکنه به پذیرش. این دوتا مسئله است. یه موقع در مقام خطابه و جدل و اینها آدم یه حرفی میزنه، به خود طرف وقتی میگی که چرا این رو گفتی، میگه ببین حالا یه چیزی گفتیم داغش کرده باشیم دیگه، انقدرم جدی نگیر. یه موقع نه، از خطابه دقیقا استفاده میشه برای تثبیت اون حرفی که من و شما فکر میکنیم حالا یه چیزی گفت رد بشه. واقعا اینجا لازمه یه مقدار رو عبارات حساس بشیم. یه نکتم پایان این جلسه اگر یادم بود میگم، اگرم فرصت نشد و فراموش کردم شما برای جلسه آینده داشته باشید که نقش قرار گرفتن در عالم دین و قرار نگرفتن در عالم دین در این حرف‌های به شدت سلیقه‌ای و بی مبنا چیست. اینو تو ذهنتون داشته باشید. اصالت دادن به سلیقه، حرف‌های ذوقی. ببینید این که من گاهی اوقات تو یه سری جزئیات یه حرفایی بزنم، بگم مثلا با بچت اینجوری بازی کن، اگر بهونه گرفت این کارو بکن، خیلی جزئی که ربطی به اصول و مبانی آنچنان نداره، این قسمت اصلا شاید بگم لابد منه باشه که گاهی اوقات ما از تجربیات شخصیمون استفاده کنیم. آقا طرف بگه بچت رو مطابق با دین باید توی 6-7 سال اول آزاد بذاری، یکی اومد گفت نه آزاد نگذار، بی تربیت میشه اگه آزاد بذاری، امر و نهیش کن، میگیم خب دلیلت چیه؟ یه کسی اینو میپذیره ولی تو آزادی برمیگرده میگه خب حالا میخوای بهت ضررم نخوره آزادم باشه، یه خط خطی که میکنه رو دیوار، مثلا یه متری خونه رو خواستی بسازی سنگ و سرامیک کن، یکی برگرده بگه آقا حالا سنگ و سرامیک کردن مبناش چیه، یا یکی برگرد بگه آجو مقوا بزن، مقواهای چیز توی لوازم و تحریرها و توی چیزا هست، یه متریشو مقوا بزن، مثلا هر کاری دلش خواست بکنه. خب این دیگه سلیقه و تجربه شخصیه که هیچ اشکالی هم نداره. من درباره اینا حرف نمیزنم. بعضی از تجربیات و سلایق شخصی قشنگ گیر میکنه به بحث مبانی و اصول تربیت، یه جاهایی رو میزنه فقط در صورتی که به مبانی مسلط باشی میتونی بفهمی داره کجا رو میزنه. حتی گاهی اوقات خود این بنده خدایی که داره این حرف رو میزنه چون تسلطش رو مبانی ضعیفه نمیدونه حرفش داره کجا رو میزنه. یه مثال، بالای منبر شاید حدود فکر میکنم 10 تا 20 هزار نفرم جمعیت نشستن و یه آقایی داره سخنرانی میکنه، میگه چی؟ میگه که تئاتر بازی کردن برای بچه های دبستانی فوق‌العاده ضروری و لازم است. الان یکی به من میگه نه این فوق‌العاده ضروری لازمه خطابه است، میگم نه گوش کن، بچه ها باید تئاتر بازی کنن. نگویید مگر اینها میخواهند هنر پیشه بشوند؟ به هنر پیشگی چه ربطی دارد؟ مگر وقتی بچه ها در حیات مدرسه توپ بازی میکنن میخواهند بروند فوتبالیست بشوند یا عضو تیم ملی بشوند؟ اکثرشان میخواهند بروند مهندس یا دکتر یا طلبه بشوند، اما توپ بازی هم دارن میکنن. اگر بچه ها تئاتر بازی کنن ارزشش خیلی بالاتر از توپ بازی است. وقتی کسی تئاتر بازی کرد یعنی یک نقشی پیدا میکنند که در این نقش یک رفتاری را انجام میدهند و بعد کارگردان به او میگوید حالا از این نقش بیرون برو و برو توی نقش بعدی، او هم میرود توی نقش بعدی و دوباره یک نقش دیگر را تجربه میکنند. آن وقت اگر از یک طلبهی مثل بنده بخواهند که برای این بچه ها درباره نماز صحبت بکنم، حالا شروع شد، من یک جلسه میروم به آنها میگویم بچه ها وقتی که رفتید سر نماز حس عبد بگیرید. بچه هایی که تئاتر بازی کرده اند توان درک این حرف را دارند، اما آن بچه ای که تئاتر بازی نکرده است اصلا نمیفهمد این که حس عبد بگیرید یعنی چه. آن وقت شما چطور میخواهید این را به بچه بفهمانید؟ بچه باید نقش بپذیرد. حتی خوب است که بچه ها بتوانند در یک تئاتر چند بار نقش عوض بکنند و دوباره اجرا کنند. مثلا یک بار نقش پدر، یک بار نقش پسر، یک بار نقش معلم، بعد ببینند چطور توی نقش خودشان قرار میگیرند. خب ببینید الان در 20,000 نفر پایین سخنرانی نشستن، عجب حرف جدیدی، چقدر قشنگ ما به بچه ها میگیم تئاتر بازی کنن، بعد سر نماز میشه دیگه به اینا گفت خب اونجا میگفتیم الان حس مامان خوب مهربونه رو بگیر، میگرف، حالا حس مامان بد اخلاقه رو بگیر، میگرف، الان میگم حس عبد بگیر میفهمه. فوق‌العاده لازم و ضروری. یکی برمیگرده، حالا نگاه کن ما دیروز خوندیم پدر و مادر باید هنر پیشه باشن تا بچه رو تربیت کنن، درسته؟ اصلا صحنه تربیت داره میشه هنر پیشگی و جدی هم میگن. الان هم که بچه باید نقش بازی کنه تا کجا تو نماز حس عبد گرفتن رو بفهمه. اولا تئاتر از قدیمی ترین هنرهای نمایشیه، بعضی ها تاریخش رو به قبل از میلاد مسیح چی میکنن، یعنی اصلا جدید نیست. یقینا دیگه در دوران پیامبر صلوات الله علیه و آله چیزی به نام تئاتر وجود داشته. اگر نمی شود بدون تئاتر بازی کردن حس عبودیت رو به بچه منتقل کرد، واقعا نباید یه جایی اشاره‌ای، اشارت و مایی به این می شد که بچه هاتون رو در نقش های مختلف بازی بدید تا آنها بتوانن در نماز حس عبد بگیرن؟ این سلیقه حد و حدود و مرزش کجاست؟ اگه گفته می شد اینجا با تئاتر حس عبودیت رو بهتر میشه نشون داد، شاید تازه این شاید داره، من خودم هم قبول ندارم، نمی شد انقدر گیر داد. ولی وقتی میگه تئاتر بازی نکنه نمیتونه حس عبودیت رو در نماز بفهمه، و فوق‌العاده لازم و ضروریه، این داره یه جایی رو میزنه. اونجا، اونجایی که داره میخوره نقص در بیان شریعت، نقص در بیان نبی، نقص در بیان ائمه علیهم السلام. یه عاملی این وسط وجود داشته برای تربیت، اونم درباره نماز، ولی شریعت هیچ اشاره حتی بهش نکرده. کافی بود ایشون بحث فطرت رو خوب یاد گرفته بود و این رو میپذیرفت که عبودیت اصلا فطریه، اصلا لازم نیست انقدر نگران آموزش اصلش هم باشی. و اینم میفهمید که حس عبودیت اصلا قلبیه. حس قلبی رو که با نمایش نمیشه نشون داد. مثل این میمونه بگیم حس دوست داشتن، من بیام با نمایش حس دوست داشتنم. خب اگه ندونه دوست داشتن چیه، تو الان چجوری با نمایش میخوای حس گرسنگی؟ گرسنگی حس دیگه. فرض کنید، فرض کنید یه کسی اصلا نمیدونه گرسنگی چیه، من میتونم با نمایش حسشو بهش منتقل کنم، یا اون چیزی که منتقل میشه مصادیق بروزه. او حسه رو که نمیشه با نمایش نشون داد که. من جالبه برام بدونم چجوری با تات میشه حس عبودیت رو منتقل کرد. بازم اگه ایشون اینو استفاده نمی کرد، آدم یه جوری از کنارش رد می شد. چرا این اتفاقا می افته؟ من بعضی از این حرفایی که دارم می زنم و شما پاش می خندید، ولی اینجوری نیست همه پای این حرفا بخندن ها. نه، اینا حرفای جدید می دونن، کلن هر جدیدی انگار برای خود اصلا جدید بودن انگار حجیت آوره. خب اصلا حجیت آوره، ولی این پایه فطرت رو بهش گیر میده، پایه کمال دین رو بهش گیر میده، نقص در شریعت رو میاره. بعدم اصلا مفهوم عبودیت اینجا معلومه درست فهمیده نشده. ما یه بحث مفصلی داریم درباره ربوبیت و عبودیت تو مبانی. اگر کسی در تربیت ربوبیت و عبودیت رو، این دوگانه خدا و انسان رو خوب درک نکنه، حق ندارد درباره تربیت حرف بزند. یه بار دیگه میگم، اگر کسی ربوبیت الهی و عبودیت انسان رو اون گونه که در قرآن و روایات به تفصیل دربارش حرف زده شده نفهمه، اصلا حق نداره درباره تربیت حرف بزنه. بره درباره روانشناسی هر چی میخواد حرف بزنه، اما درباره تربیت دینی حق نداره حرف بزنه. حالا ببینید، بازم بریم یه مثال دیگه درباره سلیقه بزنیم. الان یکی از اصلی ترین حرف ها درباره تربیت دینی نوع معرفی دینه. خیلی بحثای جدی توش وجود داره ها. آقا دینو چجوری معرفی کنه؟ یعنی یکی از اختلافات جدی تو حوزه تربیت نحوه تبیین دین برای انسانهای مختلف تو اقشار مختلف در سنین مختلفه. ما دینو برای کفار چجوری معرفی کنیم؟ همینو شما بیایید روش یه جلسه فقط ما با همدیگه بشینیم بحث کنیم، میبینید که اصلا نمیشه جمع و جورش کرد. هر کسی داره یه چیزی میگه، مسئله جدی هم هست. نحوه معرفی دین به کفار از کجا شروع کنیم؟ منابعمون چی باشه؟ به چی استناد کنیم؟ صرفا عقلی از نقل میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا برای کفار از قرآن برای تبیین دین میشه استفاده کرد؟ خیلی ها میگن نه. خب حالا آیا نه محکمیه؟ ما نمیتونیم با قرآن تو تبیین دین برای کفار استفاده بکنیم؟ نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم؟ حرفه، من الان نمیخوام جوابشو بدم. ما نمیتونیم از روایات استفاده کنیم؟ حالا تو کودکان، نوجوانان، من میخوام دینو معرفی کنم، از کجا شروع کنم؟ چی بگم به جوون جم چی بگم؟ این سوال یه سوال جدیه. حالا یه کسی که به هر حال تو حوزه تربیت به ویژه تربیت دینی صاحب نظره، به عنوان صاحب نظر شناخته شده است، میخواد به این سوال جواب بده. پس سوال کلیدیه، ببینیم جواب چیه. ایشون میگن ایمان چیز خوبیه، ولی کسی که اون رو نچشیده با چی اون رو به ایمان جذب کنیم؟ قبل از این که بگم با چی جذب بکنیم، یه مقدار بگیم که چه حرفایی معمولا زده میشه و موفق هم نیست. خب چیه؟ میگه بعضی گرایش اخلاقی دارن برای جذب دیگران به ایمان. میگن اگه مؤمن باشی آدم خوبی میشی، بچه خوبی میشی، صفات خوبی پیدا میکنی، این کلمه خوب، صفات خوب، مهربون میشی، متواضع میشی، سخاوتمند میشی و الی آخر. این جور دعوت ها معمولا جذاب نیست. بعد میگه معمولا هم پدر و مادرها درک میکنن من چی میگم. در مواجهه با ناآشنایان نسبت به ایمانم زیاد جذاب نیست، جاذبه نداره. اخلاقیه یه مقدار جاذبه داره ها، اما خب حالا با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه. بعد میگه همه دنیا در تمام تاریخ از اخلاق صحبت کردن و همیشه جنایتکاران ظلم کردن، ستم کردن و مظلومان را کشتن و الی آخر. با اخلاق جهان آباد نشد، این را همه باید بدانیم. اخلاق چیز بدی نیست، ولی با اخلاق گفت اگه بشه چی میشه، ولی نمیشه. در طول تاریخ در همه کشورها، در همه فرهنگ‌ها، در همه فیلم سینمایی ها، در همه سریال ها اخلاق هست. پس چرا جهان آباد نشده؟ چرا جهان آزاد از ستم نشد؟ آدم خوب تجربه بکنه و چیزی که در بسیاری از موارد در بسیاری از انسان‌ها جواب نمیده، چرا باید دوباره سراغش بریم؟ استدلال رو من کاری ندارم، الان خود این استدلال خیلی حرف توشه. بعد مجری میگه که اگه مؤمنی باشی که با رفتارت دعوت بکنی، این جذابتر از اون اخلاقه. میگه بله، اگه کسی مؤمن باشه با رفتار خوب دیگران رو جذب کنه، جذابتر از سخن گفتن اخلاقیه، ولی باز آنچنان مؤثر نیست، آنچنان برش ندارد. الان نگاه کنید ذهن شما قشنگ گیر کرد. من اگه اینو بپذیرم، بعضی از آیات قرآن رو دیگه نباید بپذیرم. معروفترینش آیه 159 سوره آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. درسته؟ ببینید آیه عجیب غریبی نیست، آیه ای هم نیستش که بگیم متشابه. نه، آیه خیلی نسه، اصلا واضحه. آقا تو به واسطه رحمت الهی که در دلت بود با اینا نرم خو شدی، نرم شدی. اگه خشن و سخت دل بودی اینا از دور برات پراکنده می شدن. خیلی واضحه. اما تو الان میگی نه، برش نداره، مؤثر نیست آنچنان. بعد این قضاوت خدا درباره پیغمبرشه، این خیلی مهمه ها. یه مستشرق یه موقع درباره یه پیغمبر ما میاد قضاوت میکنه که چرا موفق شده، یه موقع یه مفسر مسلمان میاد قضاوت میکنه، یه وقت یه مورخ میاد، یه خدا قضاوت میکنه. بعد این قضاوت گاهی اوقات توی یه روایته، گاهی اوقات توی یه آیه است. من الان چی کار کنم؟ تو میگی مؤثر نیست، بعد قرآن اینجوری میگه. نه، اون حتما درباره پیغمبره. خب باش، روایت کافی از ابن ابی یعفور که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه چی؟ کونو دعات للناس به غیر ادامش، لیر او منکم الورع اول اجتهاد و صلات و الخیر فان ذلک داعیتون. مردم باید از شما چی ببینن؟ ورع ببینن، یه خیشتنداری شدید در برابر حرام، تلاش ببینن، نماز ببینن، کار خیر ببینن، اینه که دعوت کننده است. خب الان من یه حدیث رو کجا بذارم؟ اون حرف تو رو کجای دلم بذارم؟ الان تو میگی نه، مؤثر نیست. حتی رفتار خوب هم چندان مؤثر نیست. دقت کنید، این که میگم ما بعضی از حرف ها رو میزنیم نمیدونیم این حرف ها به کجای اون پایه ها و اصول ما گیر میکنه، چون اصلا بنابر اینه که من سلیقه‌ای حرف بزنم، اون هم سلیقه‌ای مبتنی بر تجربه های شخصی خودم. خب بریم جلو ببینیم بالاخره بناس چه اتفاقی بیفته. اینم که نه آقا، این که خوب میشی نگو، به درد نمیخوره. این که خودت هم خوب رفتار بکنی به عنوان یک مؤمن، اینم آنچنان برش نداره. الان دارن دونه دونه روش هایی که ما تو ذهنمون برجسته بود کنار گذاشته میشه. من میگم شما وقتی ناشنایان نسبت به ایمان و کودکان خودتون و کودکان سر به هوا بازیگوش رو میخوای جذب کنی، باید با یه زبونی حرف بزنید که مؤثرتر باشه، جانگدازتر باشه، به جانش بشینه. این چه سخنی باید باشه و چه چیزی این با چه چیزی ما باید اینا رو دعوت کنیم؟ بعد میگه بذارید بگم با چه چیزایی دعوت نکنیم. حالا ای داره چیز میکنه، یعنی شوق در ما ایجاد میکنه، جواب اون سواله رو نمیده. یه مقدار درباره این صحبت بکنیم که چرا خیلی از گفتگوهای ما ثمر نداره. ما اگه به مردم بگیم شما مؤمن باشید اثر خوبی داره، آدم خوبی میشید، جاذبه نداره. تو بعضیا موثر میشه، حرف غلطی هم نیست، ولی زیاد جاذبه نداره، انگار این راه اصلی نیست. خب باشه، اگه بگیم شما آدم خوبی باشید قیامت خدا تحویلتون میگیره، اینم جاذبه نداره، جاذبه لازم نداره. حالا کی پیدا بشه که یه مقدار عقلی داشته باشه که بتونه اون آینده دور رو ببینه؟ اگه کسی اینجور شد واقعا انسان برجسته‌ایه. برای این تیپ افراد هم بگیم که راه اصلی همین بوده، اصلا با معاد شروع کنیم. اگر شما برای دو تا اثر و دو نوع اثر و یک آثار اخروی، یکم آثار دنیوی اخلاقی، به همین کلمه‌ای که ما با هم دیگر صحبت، به معنای همین کلمه‌ای که ما با هم دیگر صحبت کردیم، خوب بودن، مهربان بودن، صفات خوب داشتن، بریم سراغ مردم، ناشنایان، نوجوانان، زیاد جاذبه ندارد، که هیچ، ممکنه تنفر برانگیز هم باشد. یا علی، خیلی خطرناک شد. در برخی از نفوس که یک استعداد خاصی دارد مقابل کنند، با این دو انگیزه که شما میخواهید ایجاد کنید، ممکن است یک دفعه منکر هر دوتا بشوند، زیرا به هر دوتا را بزنند، بگوید مردشور اخلاق را ببرند، مردشور خوب بودن را ببرند، برو بابا با این معاد کلافه کردید ما را، چون هی آن تناب قلبش رو انداختی گل آن میخ اعتقاد به معاد، میافتد و خسته میشود و میرود و اصلا ول میکنند. میگوید آقا من با این چیز اصلا دارای انگیزه نمیشم. یه مقدارم فشار بیارید، هم احساس تحمیل میکنه هم احساس تنفر. این که شما یک روشی را برای تاثیرگذاری بر دیگران انتخاب میکنید که روش غالبا شکست خورده ای باشد، روش غالبا شکست خورده، منجر به احساس تحمیل و تنفر میشود. این خطر دارد. خب سوال، الان به ما گفتن چی؟ از خوبی‌ها که نگو، دل به خوب بودن خودت و رفتارای خوب خودت هم نبند، از معاد هم نگو. اینا روش‌های غالباً شکست خورده است. آقا من الان تفسیر کردم، اینو جدی میگم، حرفا رو تفسیر کردم یا عینش رو خوندم؟ عینشه دیگه، عینش. من برای اینکه این حرفو با شما بزنم، به مطالعات و شنیده‌های قبلی خودم اعتماد نکردم، به متن پیاده شده این سخنرانی هم اعتماد نکردم، رفتم یکی دو بار دیشب دوباره این سخنرانی رو گوش دادم. درست شد؟ من میگم آقا یه حرفی که میزنی به لوازم حرفت توجه کن. تو داری الان راه نشون میدی، داری میگی از معاد بگیم تنفر ایجاد میکنه. مگه یه آدم هایی که عقلشون دورا رو میبینه، آینده نگرن، اونا هم یه آدم هایی برجسته این. به نظر شما این حرف ابطال شیوه دعوت همه انبیا نیست؟ همه انبیا، شما برید قرآن رو یک بار ابتدا تا انتها بخونید، نقطه مشترک دعوت همه انبیا یکیش چیه؟ معاد. اما تو داری میگی روش غالبا شکست خورده. من نمیفهمم. بعد اونا درباره معاد فقط با آدمای برجسته حرف میزدن. یه موقعی تو همین بحثایی که داری میرسن به این که اصالت دادن به نتیجه وحشتناک منطقه لغزنده تربیت. از نگاه اینها الان نوح هم شکست خورده است، روشش دیگه نتیجه نمیده. پیغمبران دیگه هم، شعیب و ابراهیم و نمیدونم لوط و سلام الله علیه اجمعین، همه شکست خورده. خب کی هستن آدم ها رو به معاد دعوت کرده؟ ببخشید این روش غالبا شکست خورده و چه کسی استفاده کرده؟ مثلا چیه، فردریک و ویلیام استفاده کردن، کمونیست استفاده کردن، کی استفاده کردن؟ بعد مسلمان ها از کی؟ شما قرآن رو به لوازم حرف اینه. من نمیگم ایشون به این لوازم حواسش بوده ها، آقا قرآن شما معاد رو ازش بگید چی میمونه؟ چقدرش میمونه؟ خداییش چقدرش میمونه؟ من یه موقعی شاید مثلا بیش از 21 دو سال پیش روی این مسئله کار میکردم، فکر کنم به این آماره رسیدم. حالا گیر ندید بهش دقیقه، انقدر اپسیلونی نگاه نکنید، حدود 1/8 حداقل آیات قرآن درباره معاد هست. شما بگید 1/10. خوبه؟ خب اگه اینجوری باشه، خب چرا اینقدر قرآن درباره معاد حرف میزنه؟ خب اونم روش غالبا شکست خورده است. مگه این آیه قرآنی؟ من اصلا نمیخوام آیه ها رو ردیف بکنم، ولی یک شاله بیاریم، سوره انعام آیه 130: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. این که میگم نقطه اشتراک همه انبیاست، قیامت برپا شده، خدا داره مؤاخذه میکنه جن یا انس. یا مگه یه رسولانی از بین خودتون براتون نیومد که آیات منو بر شما بخوانند و از دیدار امروز یعنی روز قیامت به شما هشدار بدن؟ خدایا این روش غالبا شکست خورده بود، تو از روش غالبا شکست خورده استفاده کردی نتیجه نداد. خب من دائما از چه روشی استفاده میکردم؟ الان میگم خدایا. پس ما ادامه حرف، حالا روش های غالبا شکست خورده گفته شد، حالا ادامهش ببینیم بالاخره چی کار باید بکنیم. پس ما باید بریم سراغ روش مؤثرتر. و یه توضیح دیگه هم عرض بکنم، بازم نمیره. بعضیاش خیلی شخصیتاً آدم جذابی هستن، آدم موثری هستن، مشهورن، مقبولن. مثلا شما اگه سر یه کلاسی تو داخل مدرسه برید، خب ویژگی‌های خاص خودتون رو دارید، آپشن هایی که برای فرد مؤمن عادی و معلم معمولی هست اضافه میشه به شما. این یه جاذبه هایی داره، از این جاذبه های سخنوری، مشهوریت، مقبولیت شخصیت خودش، یا جاذبه‌ای مثل محبت کردن به افراد، همین چیزایی که میگن رفتارش اگه درست باشه دیگران رو تحت تاثیر قرار میده، از این جاذبه‌ها استفاده میکنه. این جاذبه‌ها به همون دعوت اخلاقی و دعوت اعتقادی اضافه میشه، خب یه مقدار مؤثر میشه، بر منکرش لعنت، ولی باز این راه اصلی نیست، کافی نیست، خیلی جاها جواب نمیده. مثلا ممکنه یه بار شما با محبت رفتار کردید، یه نفر رو با این کار جذب کردید، این خوبه. حالا دقت کنید، تو روایات ما هم سفارش شده کونو دعاتن ناس به غیر السنتن کونو لنا زینا، اینا همش معلومه، ولی همیشگی نیست، خیلی خطرناکتر شد. شما مثلا میسوزید؟ نه خداییش. حالا تو بعد کلاس برگرد بگو چرا انقدر کش میدیش. آره امام صادق کونو لنا زینا و نمیدونم کونو دعا تن ناس به غیر السنه کنم، قربونت برم جواب نمیده عزیزم. خواهش میکنم آتیش بگیرید، آتش بگیر تا که بدانی چه میکشن. تو یک برنامه تلویزیونی، پر مخاطب ترین برنامه تلویزیونی معارفی صدا و سیما، در پر مخاطب ترین برنامه معارفی صدا و سیما چی؟ خدا شاهد این رو گفتم، مبالغه نمی کنم. بعضی وقتا خانواده من از این که نکنه الان سکته بکنم نگرانن، از بس حرص من دستم یخ زد. ببینی بحث سر این نیستش که ما داریم درباره یه سلیقه‌ای حرف میزنیم که با سلیقه من ناسازگاره. عباسی مگه چقدر سر و تهش میارزه؟ بحث سر اینه که امام صادق علیه السلام داره زیر سوال میره، قرآن داره زیر سوال میره، سیره تبلیغی همه انبیا داره زیر سوال میره، به اسم دین، این تیکه مهمه، به اسم دین داره زیر سوال میره. موضوع اینه ما چگونه به ایمان جذب کنیم؟ جواب اینه، روش انبیا نه، روش قرآن نه، روش امام صادق علیه السلام نه. خدا شاهده اگه این حرفا رو یه کسی مثل سروش میزد، یه کسی مثل محسن کدیور میزد، یه کسی مثل اینا میزدن، ما الان 100 تا مقاله نوشته بودیم علیهشون که چرا دارید با دین بازی میکنید. ولی چرا الان این اتفاق نمیفته؟ بعد با همین روش مدرسه میزنن، بچه ها رو بر اساس همین روش ادب میکنن. خب ببین فاجعه کجاست؟ با همین رویکرد کتاب نقد میکنن، با همین رویکرد میگن شما نباید اینجوری بنویسید، باید اینجوری بنویسید، با همین روش بدبینی ایجاد میکنن نسبت به دیگرانی که این فکر رو ندارن. چرا؟ چون تیریبون هم دارن. و میدونید که امروز تیریبون یکی از موارد حجیته، یکی از موارد حجیت تیریبونه. هر چقدر این تیریبونت برجسته تر، حجیتت برجسته تر. ما 14 معصوم و قرآن رو یه طرف داریم، ولی اضافه کنید قال عباسی، قال فلان، قال فلان، قال فلان. چرا؟ چون تیریبون داره، مشهور شده به این که تربیت دینی رو باید از این بری یاد بگیری. خب آقا میشه بگی چی کار کنیم؟ تو که زدی زیر پل همه چی، الان بخوایم ایمان رو جذاب معرفی کنیم، میشه بگی چی کار کنیم؟ بله الان میگم. اما پس به این سادگی بدون روانشناسی دینی انسانها که ببینیم یک انسان به وسیله چه انگیزهی با دین ارتباط عمیق‌تری پیدا میکنند، و بدون زمانشناسی که امروز مثلا چه کلامی مؤثرتر است، و بدون روانشناسی رشد که در طی رشد سنین مختلف این بچه به چه جاذبه هایی علاقه پیدا می کند، که ممکن است فردا فصلش هم بگذرد، ولی در اینجا توی این سن به چی متوجه، بدون اینکه ما هرچه شیرین زبانی و شیرین رفتنی رو داشته باشیم آنچنان مؤثر نیست. خب فهمیدی دیگه، پس باید روانشناسی رشدم بلد باشی. درست شد؟ بعضی جاها ایشون اسمم میاره، مثلا میگه ژان پیاژه. خب شکر خدا الان داره آروم آروم راه معلوم میشه. شما اگر نری ژان پیاژم نخونی نمیتونی دیگه. خب بریم جلوتر. آقا چی شد بالاخره؟ راه چیه؟ الان میاد میگه چرا کش میدی. میدونی چرا اینا رو دارم میخونم؟ اولش نمیدونم بودی یا نه، گفتم فکر نکنید من دارم داغش میکنم، فکر نکنید این آدم فقط یه جمله گفته و رد شده، این آدم داره تفکرش رو میپزه، جوری هم میپزه که طرف مجبور میشه به پذیره اگر جز عوام الناس بشه. میگه که بعضی ها هستن واقعا شخصیت جذابی دارن، یه ساعت هم برای شما حرف بزنن خسته نمیشید، واقعا همه حرفایی که میزنن تو حافظه شما میمونه، انقدر قشنگ میگه. اینایی که شومن هستن توی همه دنیا، تو همه عرصه‌ها بالاخره اجرا میکنن، حرف میزنن، اینا خب افراد جذابین. موضوع اخلاقی هم بگن جذاب میشه، اعتقادی هم بگن جذاب میشه. و بر نه یا اصلا نگاه این حرف ربطی نداره که میگه شومنه. شومن دیگه چی بگم، اسم بیارم مثلا شومن، مثالاشو دیگه خودتون میدونین کیان دیگه. ها اینها نباید فکر کنن که حتما همیشه و برای همه و برای اکثر آدم ها از معاد سخن گفتن یا از اخلاق سخن گفتن میتواند بهترین روش باشد. در این دلیل نمیشه، این دلیل نمیشه. و حالا من میخواهم ادعا کنم که یکی، آخه میخواد بگه حالا که یکی از بهترین روش ها، حالا نمیخوام عرض بکنم بهترین روش، ولی یکی از بهترین روش ها برای جذب نوجوانان و جذب ناآشنایان به ایمان اینه که بگوییم ایمان جدا از این که ترس ها را از بین میبرد، ایمان قدرت آفرین است و بدون ایمان انسان ضعیف است. یک کلمه و دیگر هیچ. این همه ما رو معطل کرد. بگه چی؟ تو باید بری بگی ایمان قدرت میاره. این جذاب. یه جایی ایشون صراحتن میگه ما دین رو که اینجوری که من میگم معرفی کنیم، اومانیستان هم شما میتونید به دین جذب کنه. میدونی من ترجمهش بکنم چیه؟ ترجمهش این میشه شما یه مقدار انسان مدارانه و انسان محورانه حرف بزن، اومانیستان هم مشتری کن. معاد، بهش، جهنم، عذاب، آدم خوب شدن، بنده خوب شدن، اینا اومانیستا رو نمیاره جلو. خب من سوالم اینه، آیا در این همه دعوتی که انبیا داشتن ارزش‌های اخلاقی و آخرتی رو تبیین کردن، این راهی که شما میگی اگه راه اصلی باشه، گرچه نمیخوای بگی اصلی ترین راهه، ولی لحنت هم یه جوریه که یک کلمه و دیگر هیچ، وقتی اونا رو شکست خورده اعلام میکنی، من میخوام ببینم این قدرتی که تو میگی توی آدمای گذشته نبوده؟ آدمای گذشته دوست نداشتن قدرتمند بشن؟ چرا؟ برای همون انسان ها تو قرآن حرف از معاد زده، چرا حرف از عبودیت زده، چرا حرف از ذلت زده؟ بله حرف از امداد الهی هم زده ها، حرف از نصرت الهی هم زده ها. حالا بگذارید اینجا یه چیز بگم، همونی که گفتم یادم نره. شما اگر با مبانی آشنا نشید، دیروز بعد از جلسه گفتم بگذارید اینجا عمومی بگم، ما الان نمیخوایم توی این جلسات روش استنباط یاد بدیم، ما روش استنباط برای مرحله بعدی، ما توی این دوره میخوایم بگیم آقا مبانی رو یاد بگیر. مبانی رو یاد بگیر یعنی چی؟ یعنی قرآن رو بفهم. یعنی چی؟ یعنی حدیث رو بفهم. یعنی چی؟ یعنی بفهم قرآن حرفهای واضحش، ببین حرفای واضحش درباره انسان چیست، حرفای واضحش درباره خدا چیست، حرفای واضحش درباره معاد چیست، اینا رو بفهم. اگه اینا رو فهمیدی وارد یه عالم میشی، من اسم اونو میذارم عالم دین. توی عالم دین همه چی سر جای خودشه، اما تو اگر وارد عالم دین نشی، یه چیزی رو از دین میگیری، مثلا فرض بکنید امداد الهی، خب نصرت الهی، اینا رو میگیری، از عالم دین میگیری میای تو عالم اومانیسم، اونو ازش استفاده میکنی. اون امداد و نصرت الهی وقتی اومد تو عالم اومانیسم دیگه بوی توحید نداره، در اونجا خدا در خدمت منه، نه من در خدمت خدا. خدا عبد منه، نه من عبد خدا. تو عالم دین همه چیز بر محور عبودیت انسان در برابر ربوبیت الهی تعریف میشه. برمیگرده میگه آقا نگو انسان قدرت دوست داره. خب آره دیگه دوست داره، نگو اینا تو دین نیست. بله مگه نگفته لا ینصرن الله من ینصر ان تنصر الله ینصر کن؟ مگه نگفته با خدا باشید قوی میشی؟ بله، ولی برو تو عالم دین و این حرف ها رو بزن. تو عالم دین فقط این نیست، تازه امداد رو برای شرط میذاره. من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها. من اگر بخوام تو رو امداد بکنم، تو باید اولین چیزی که از تو میخوام چی باشی؟ بگو. نه، آخرت طلب باشی. تو آخرت طلب باید باشی تا من تو رو به عنوان خدای انسان مؤمن امداد بکنم. ولی تو دنیا طلبم باشی، من بهت کمک میکنم. من کانا یورید العاجله عجلنا له فیها نشاء ما لمن نورید. من کانا یورید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نورید. اونم امداد کلا نمد دو ها اولاه و ها اولاه. ولی امداد این طرف برای املا و استدراج و اینجاست، امداد این طرف برای چیه؟ برای رسیدن به آخرته. و تو این امداده رو برداری از عالم توحید، از عالم دین منفکش کنی، بیاری توی عالمی که اومانیستم خوشش بیاد، به به تو خدایی رو تعریف کن که در خدمت من باشه. خب من همش میخوامش دیگه. بعد واقعا این ادبیات تو ادبیاتیه که تو الان باید بگی تا متوجه بشن انبیا و اولیا که اشتباه کردن و نمیتونستن بیان با این ادبیات حرف بزنن. نه مگه ندیدی سوره نوح رو؟ ندیدی نوح به قومش گفت شما استغفار کنین یمدد کن به اموالم و بنی؟ بابا اینجا هم اتفاقا گفت چی؟ استغفار کن، یعنی عبودیتت رو بپذیر، مسئولیتت رو در مقابل رب بپذیر. استغفرو ربکم. تو چرا میای از عالم توحید بیرون با خودت یه سری چیزا رو از عالم توحید بر میداری میاری تو عالم ماده، میاریش تو عالم اومانیسم انسان محوری و دقیق ترش انسان خدایی و میخوای این دوتا رو آشتی بدی؟ آشتی پذیر نیستن اینا. من اولین جلسه ای که بحث مبانی رو شروع بکنم انشاءالله، یه بحث یکی دو جلسه ای بسیار فشرده دارم درباره این که چرا این دوتا عالم نمیتونن کنار هم باشن. امکان نداره این دوتا عالم کنار هم دیگه باشن. از خطاترین کارها اینه که ما بخوایم از گزاره های عالم دین استفاده بکنیم، اونها رو از اون هندسه شون، از اون جورچین پازلشون جدا بکنیم، یه تیکش رو برداریم بیاریم این طرف توجیه بکنیم که نه من دارم حرف دینی میزنم. بعد تازه اینم متوجه باید بشین آقا اصلا ایمان خودش فطریه. تو داری میگی من چیکار کنم ایمان رو جذاب معرفی کنم؟ آیه هفت سوره حجرات میگه وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. تا اینجاش کار ندارم، بدون اینکه رسول خدا در شماست، در میان شماست، اگر در بسیاری از امور از شما اطاعت بکنه خودتون دچار زحمت میشید. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. به به، آدم بمیره برای این آیه جا داره. نه، خدا ایمان رو محبوب شما قرار داده و اونو تو دلتون زینت کرده، زیبا کرده و کفر و فسوق و اسیان رو هم برای شما زشت قرار داده. حسن ابن زیاد میگه از امام صادق علیه السلام درباره حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم پرسیدن، گفتم حل العباد به ما حبب سنون، تو این محبوبیتی که خدا میگه ایمان برای شما دارن، بشری هم دخالت داره، یعنی توی این یه کاری کرده؟ حضرت فرمودن لا ولا کرامت، اگر اولا نه، اگر بودش دیگه اصلا به قول ما لطفی نداشت. آقا خدا ما رو اینجوری آفریده، تو برو دنبال این ببین موانعش چی چیه، تو روایات ما هم اومده، تو آیات ما هم اومده، موانع این شکوفایی فطرت رو بردار، لازم نیست تو بیای ایمان رو به عنوان قدرت معرفی کنی. بعد دیگه من توضیحش رو نخوندم، هی بعضی ها نگن چرا وایسادی، دیگه نخوندم که میگه آقا نگاه کن الان این بتمن رو دوست داره، مرد عنکبوتی دوست داره چون قدرت داره، اصلا شهید سلیمانی هم دوست داره چون مظهر قدرت، قدرت دوست داره، قدرت رو دوست داره. بعد یکی از مؤلفه های اصلی دنیای مدرن قدرت طلبیه. این که میگم شما از عالم توحید وقتی جدا کردید آوردید اینجا، در اصل اون گزاره توحیدی رو در خدمت مفاهیم غیر الهی قرار دادی. اون قدرتی که تو توی دنیای اومانیست، تو دنیای جدید میبینی مردم دنبالشن، اون قدرتی نیستش که تو عالم توحید معنا پیدا میکنه، فقط واژه هاشون با هم مشترک. حرف ما چی بود؟ سلیقه ممنوع، استفاده از سلایق. این که من نشستم فکرم آره الان ایمانو با قدرت معرفی کنیم، من میگم واه بیا هیچ اصلا یک کلمه و دیگر هیچ، نه خوبه خوبه. شما واقعا، البته من الان تموم میکنم شما سوالتون رو بپرسید، من حرفا رو که خوندم، دلایل رو هم خوندم، سعی کردم جایی رو هم تا حد ممکن نزنم، شما دلیلی دیدید مبتنیه بر یک اصلی، یه اصل عقلی، عقلی چیزا، نه سلیقه که عقلی، نقلی، آیه، روایت. یکی دیگه هم برمیگرده میگه ایمان با لذت. همین ایشون میگه لذتی که در ارتباط زناشویی هست در نماز هم هست، از همون جنس. خدا شاهده اگر ما یه همچین حرفی رو بدون داشتن اون حجیت تریبونی میزدیم یا هر کسی، فکر کنم یه چند سال زندان داشت. حالا با یه تفسیر اشتباه از حرف آیت الله بهجت هم منتسبش میکنم آیت الله بهجت، تأکیدم میکنن همون جنس لذت. حالا اینجا دیگه من نمیتونم بیشتر از این بازش بکنم. این حرف چیه؟ سلیقه است دیگه. آه الان لذت گراییه، چی بگم؟ بیام بگم مثلا لذت معنوی و اینا، خب لذت معنوی که اصلا تو اینجا فایده نداره، همونجوری که قدرت معنویه چیز نیست. بیام الان دنبال دیدن صفحات فلان تو فضای مجازی و اینترنت و اینا، تو نماز همون لذت هست، از همون جنس. حالا بیا همه نماز خون میشن، این نماز الله اکبر. نه من نه نشد. بخندید، یه خنده تلخ من از گریه همینگیزتره. نخندیم چیکار کنیم؟ یه صلوات بفرست. خب یه 10 دقیقه یه ربعی بفهم
چون گفتم شما در تریبون رسانه این رو فرمودید و تقریبا تمام زنها هم منصرف شد منظور کی بوده. حالا بندم به نظر خودم اگه این انتقاد به شما در رسانه پخش بشه هم شاید بهتر باشه که یه مقداری هم از اون طرف یک نقد به شما شده باشه. و اون این هستش که خب بحث علمیه و شما باید نظریه ها رو بخونید و البته هم بیان شما 100% دینی تر و درست‌تره و فطرت هم به نظر میرسه این رو، این بیانات شما و استدلال شما رو راحت‌تر قبول میکنه. منتها در نحوه مواجهه شما با خدمت شما ارشد، این اشکالات این شخصی که خیلی هم معروفه، بنده به شما نقد دارم. این هستش که لحن خوندن شما یه لحنی هستش که اگر این رو در آینده آیندگان خواسته باشن این رو بخونن و قضاوت کنن، لحنیه که چون یک
گزندگی داره،
یه چیزی داره، زنندگی خاصی. حالا مثلا تعبیر من به تمسخر مثلا که آقا چه اندیشه دونپایی داری تو. این احساس میکنم اگر این لحن نباشه و سعی بشه با لحن همین شخص این بیانات خونده بشه، به نظر میرسه که اون وجهه
من اصل انتقاد شما رو میپذیرم. سعیم میکنم که سعیم میکنم که بر خودم تسلط پیدا بکنم، البته بیشتر به قلبم فشار میاد. بعضی از لحنایی که من انتخاب میکنم تو نحوه خوندنه اتفاقا لحن خود ایشونه، توی چیز یه مقدارم تعدیل میکنم. اون جایی که میخوام نقد بکنم این ایراد به من وارده، میپذیرم. اون موقعی که واقعا ناراحت میشم، نه آقا چه اشکالی داره. اون وقتی که ناراحت میشم، یعنی به انفشار میاد، حواسم به لحنم نیست و انشالله که اصلاحش بکنم. نه در نقل حرف ها من خودم رو موظف میدونم به تقطیع شده های توی فضای مجازی اعتماد نکنم. یک. دو، به مواردی که از سایت های رسمی و کتاب های رسمی همین بنده خدا یا امثال اینها مثل اون کتابه اعتماد بکنم، که اینجا دیگه اشکالی نداره دیگه. و سعیم میکنم خودم این ور و اون ورش رو بشنوم. یعنی من بعضی از مطالب رو که حتی خودشون به صورت رسمی گذاشتند و خوندم، دیدم خیلی واضح البطلانه، شاید گفتم این طرف و اون طرفش، در این حالی که من سعی میکنم بدون تعصب هم نگاه بکنم و باز هم سعی میکنم با بعضی از آقایون در میون بگذارم درباره این مورد خاص. همین مورد خاص من فکر میکنم 3 ماهی هست، شایدم بیشتر، من از ایشون سوال پرسیدم که این حرف ها تعارض داره، جواب بدید، جواب نده. یعنی با شخص به شخص یه سوال، همین بحثی که دیروز داشتیم، همینی که خدا بچه ها رو یه جوری خلق کرده که نمیخوان مثل پدر و مادر رو بشن، من سوال رو منطقی پرسیدم، رسوندم دستشون، خود جوابی هم نگرفتن. یعنی تا الان به صورت مشخص من 18 مهر بله 18 مهر ماه آخه یه بند خدایی سر یه قصه ای به من گفت چرا خودت به اینا نمیگی؟ گفتم خب من یه سری چیزا رو میدونم، ولی چشم. یه بند خدایی اومد یه شوخی رو درباره حضرت علی علیه السلام نقل کرد، نمیدونم خاطرتونه یا نه. من 2 ساعت با ایشون حرف زدم، 2 ساعت، ولی هیچ نتیجه ای نداشت، هیچ. سر این قصه‌ام گفتم خب چیزی رو که میدونم امتحان کردنش شاید چیز نباشه، خوب نه، ولی خب امتحان میکنم. 18 مهر تا الان نمیدونم چند وقت میشه، شما محاسبه بکنید. نتیجه نه. با بعضی از آقایون و علما صحبت کردم، به شدت ناراحت و نگران و مستندن خدمتشون عرض کردم. یعنی گفتم ببینید این حرف، این چیز، فیلمشو نشون دادم، متنشو، به شدت نگران، ولی خب کاری هم انجام نشد، تا الان نشد. اولین جایی که من دارم عمومی درباره این موارد موضع میگیرم اینجاست، چون تا به حالم نمیخواستم این کارو بکنم، ولی احساسم اینه، برداشتم اینه. با اینکه حاشیه درست شدن برای من چندان فکر میکنم به صلاح نباشه و حواشی مختلفی هم برام خواستن ایجاد بکنن. به خاطر وظیفه سنگینی که روی دوشم احساس میکنم نمیخواستم حاشیه درست کنم. احساس کردم دیگه دارم یه مقدار محافظه کاری میشم که شاید در قیامت باید پاسخگو باشم. من واقعا دوست دارم به من عیبمو بگید. اصلا ایرادی نداشت ایشون نقدشونو در عموم گفتم. مگه من کیم که نقدم نکنم؟ معصومم مگه؟ نیازی به عذرخواهی هم نیست. اگه احساس کردید دارم تند میرم، باشه بگید اینجا رو تند رفتی، چون این حرف چنین برداشتی رو بر نمیتابه. ولی حالا حرف من اینه که ما الان مواجهیم با این پدیده. من مثال نماز و اون لذت رو که گفتم، سالهاست این حرف زده شده، تعبیرش رو به کار نمیبرم. اون طرف آبیا تو فضای اجتماعی اومدن نوشتن تجویز نماز، یه کلمه زشت، نماز فلان از طرف فلان. خب من احساس میکنم خیلی از ماها دچار یه چی بگم اسمشو چی؟ واقعا همین شدیم و داریم تماشا میکنیم. واقعا تماشا چی شدیم؟ اما من وقت داره تموم میشه، استفاده خودم رو از این بحث ها میخوام بکنم. حوصله داشته باشید، خواهش میکنم. تو دوره قبل یه چیز تو دل من بود، موندش سال 98، داشتم میرفتم همینجور مقدمات رو میگفتم، به هم اعتراض شد آخو زودتر برو سر اصل بحث دیگه. بعد حرفو بریدم، از جلسه هفتم یادم دیگه رفتم سر اصل بحث، ولی اینجا گیر کرد. خواهش میکنم حوصله به خرج بدید، عجله نکنید، هی نگید برید سر اصل مطلب، بریم شروع کنیم. چرا انقدر متوقف شدید؟ باور بکنید تا این آتیشه به جون شما نیفته معلوم نیست. ببخشید اینجوری میگم، شاید شما هم فردا شدید یکی از همینا که دوتا مطلب یاد گرفتید، رفتید برای یه تریبونی هم گیرتون اومد، رفتید سراغ چی؟ همین چند وقت پیش من یه آقای روحانی رو دیدم از طرف یه مؤسسه خیلی معروف، شروع کرده بود برای اینکه چرا باید ما نماز بخونیم، آقای روحانی. خب یه تریبون گیرش اومده، یه فرصت با نیت درست. آره با نیت درست، من که نمیتونم نیتانم. مزامینش نماز که بخونی میری سجده، گردش خونت فلان میشه، رو به مکه که باشی فشار خونت فلان میشه، چون در علم ثابت شده این اینجاست اون اونجاست. اینجا ببینی نماز بخونی. طرف هم میگه خب من برای چی نماز بخونم؟ من الان قرص فشار خون هست، طبیعی، گیاهی، شیمیایی، صنعتیش هست. من بیام مثلا روزی 5 بار وایسم رو به مکه فشار خونم تنظیم بشه، دیسک کمر نمیگیری فلان نمیگی، این رکوع ببین دیسکار نشونم مثلا میده، حالا این جای دیگه نشون میدم، اینجوری که میری این مهره ها یا چی. میگه خب من باید مثلا توی یه موقع مشخصی، تازه اون مربی میگفت یه بارش کافی نیست، یه دو بار سه بار باید بری، بعد دو بار سه بارم که شما میگید رکن رکوع با یه بار بیشتر بری عمدن و سهوم باطل میشه. خب برای چی این کارو بکنم؟ این همه تازه اون وضورم لازم نمیدونه. تو میگی باشه بعد نماز صبح، اون میگه نه نه. مربی به من گفت بعد از بیدار شدن بدترین وقت برای ورزش، 3 ساعت باید بعدش حداقل باشه که قلبت هم بیدار شده باشه، بین بیداری تن تا بیداری قلب 3 ساعت فاصله. بعد تو چی میگی؟ میگی نماز صبح. من ساعت 1 نصف شب خوابیدم، پاشو وضو بگیر با آب سرد یا گرم فرقی نداره، به من بگم پاشو وضو بگیر، بهش بغل دست قل میخوری میفتی تو بهش، من حال قل خوردن ندارم. شما میگی باشه وضو بگیر، بعدم ورزش کنم توی مثلا 2 رکعت ورزش میکنم، یعنی الان بری بهش چیمون میان ترویج میکنم، بعد اصالت نتیجه رو در برش حرف میزنم، میگی یه عالمه بچه ها گوشته بود، عجب دین اسلام این بود، اصلا من نمیدونستم، میاره پیامکارم بهت نشون میده، من از وقتی که فهمیدم رو به قبله ایستادن گردش خون انسان رو، فشار خون انسان تنظیم میکنه، حسم به قبله عوض شده. حالا فردا هم یه دانشگاهی تحقیق میکنه میگه نه ببخشید ما اشتباه کردیم، باید پشت به قبله وایسی تا گردش خون تنظیم بشه، حالا بیا و درستش کن. میخوام بگم که صبر و حوصله به خرج بدید. بذارید من این حرفایی که میزنم میدونم لازم دارید و میزنم، میخوام انقدر محکم بشیم، انقدر هم فکر بشیم، انقدر این دغدغه بیفته تو جونتون، آتیشه رو که گرفتین اون موقع شروع کردیم سفت و سخت، نه اینکه امتحانه، چرا آزمون نه، امتحان دارم، چرا انو مطالعه نگردی، حالا بذار، نه خودتو بکشی برای مطالعه کردنه، از خوابت بزنی مطالعه کنی تحقیق کنی. من واقعا بعضی این چیزها رو دوست دارم به شما کار اضافه بدم، الان نه، مثلا دوست دارم فردا یه تیکه سخنرانی، یه تیکه کتاب رو بیارم توی کانال بگذارم، بگم دوستان شما این رو نقد بکنید، حالا که ولی خب باید محکم بریم جلو، کار داریم با هم دیگه، فکر نکنید کار ما فقط همین مطالعه است، اون اندازه‌ای که شما دل بدید با هم دیگه ان شاء الله به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام پیش میریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.